ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. یک گروه چپگرای افراطی مسئولیت تیراندازی به کنسولگری آمریکا در استانبول را به عهده گرفت. رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را مسئول انفجارهای چند روز گذشته در کابل دانست. گزارش‌ها حاکی از اعدام سیروان نجاوی زندانی کرد در تبریز است. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین بازپخش برنامه کارنامه. یک گروه چپگرای افراطی مسئولیت تیراندازی روز دوشنبه به کنسولگری آمریکا در استانبول را به عهده گرفت. این گروه موسوم به جبهه انقلابی آزادی بخش خلق آمریکا را دشمن خلق‌های خاورمیانه توصیف کرده است. به گزارش رویترز این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و ترکیه قرار دارد و در سال 2013 میلادی هم به انفجاری انتحاری در مقابل سفارت آمریکا در آنکارا دست زده بود که در آن یک مأمور محافظ ترک کشته شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه پس از تیراندازی روز دوشنبه از دستگیری یکی از دو مهاجم خبر داد. همزمان روز دوشنبه در یک رشته انفجار و تیراندازی‌ها در نقاط دیگر ترکیه که رسانه‌های این کشور حزب کارگران کردستان PKK را مسئول آن معرفی کردند، 5 مأمور پلیس، 1 سرباز و 2 مهاجم کشته شدند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را مسئول انفجارهای چند روز گذشته در کابل دانست. آقای غنی روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت چند روز گذشته نشان داد که اردوگاه‌های آموزش بمب گذارهای انتحاری و کارگاه‌های ساخت بمب همچنان در پاکستان پا بر جا هستند. او افزود امید به برقراری صلح داشتیم، اما پیامی که از پاکستان می‌رسد جنگ است. اشرف غنی گفت در تماس تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان از او خواسته است تا تروریسم در افغانستان را با همان چشم تروریسم در پاکستان ببیند. شمار کشته شدگان در انفجارهای چند روز گذشته در کابل که طالبان مسئولیت آنها را بر عهده گرفته روز دوشنبه به 56 کشته و صدها زخمی رسید. گزارش حاکی است که سیروان نجاوی زندانی کرد به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک صبح یکشنبه در زندان تبریز اعدام شده است. برادر این زندانی به سایت‌های اینترنتی مدافع حقوق بشر گفته است که جسد برادرش را در یکی از سردخانه‌های گورستان شهر تبریز به آنها تحویل دادند. سیروان نجاوی از اهالی سردشت همراه ابراهیم عیساپور در تیر ماه سال 90 به اتهام عضویت در پژاک بازداشت شده و در دادگاهی در شهر مهاباد در فروردین سال 91 به اعدام محکوم شده بود. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی میگوید ساختار تشکیلاتی این کمیته مردان است، در حالی که فقر در کشور زنانه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای فتاح در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته است بیش از 1,700,000 خانواده زیر حمایت این سازمان قرار دارند که از این عده 1,000,000 تن را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند. او خواستار اصلاح ساختار تشکیلاتی این کمیته و توجه جدی و اصولی به مسئله فقر زنان در کشور شده است. و بالاخره آنکه پلیس پاکستان اعلام کرده است که 12 نفر را به اتهام تشکیل شبکه سوء استفاده جنسی از کودکان در ایالت پنجاب بازداشت کرده است. یکی از مقامات پلیس به خبرگزاری ها گفته است که مسئولان 10 فیلم ویدیویی تهیه شده از این کودکان را که بین 7 تا 14 ساله بودند کشف کردند و پلیس در جستجوی چند متهم دیگر است. به نوشته رسانه‌های پاکستان دست کم 300 کودک در این شبکه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. وکلای خانواده‌های این کودکان پلیس را به کوتاهی، پنهانکاری و حفاظت از این شبکه که در منطقه تحت نفوذ حزب مسلم لیگ فعالیت می‌کرده متهم کردند. فعالان مدنی در پاکستان این شبکه را تنها بخش کوچکی از این مشکل گسترده توصیف کردند. و به پایان 5 دقیقه خبر می‌رسیم. نوبت می‌رسه به کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تجمع سکوت معلمان در مقابل ساختمان مجلس در تهران و برخورد نیروهای امنیتی با آنان و همچنین بازتاب این رویداد اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که بیش از 3000 تن از کارگران پالایشگاه نفت و گاز ستاره خلیج فارس در بندر عباس روز پنجشنبه در اعتراض به قطع آب و قطع پی در پی برق سایت‌ها و خوابگاه‌هایشان در خیابان‌های این واحد دست به تجمع زدند. به نوشته سایت این تشکل کارگری، کارفرما در پی تجمع روز پنجشنبه کارگران خواستار مداخله انتظامات پالایشگاه و نیروی انتظامی شد که این دخالت به درگیری و مجروح شدن چند کارگر انجامید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که از 2 ماه پیش حقوق حدود 2000 کارگر کارخانه آذرآب در عراق به دلیل آنچه که کمبود منابع مالی عنوان می شود پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه گفتند که حق بیمه آنها نیز به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده و به همین دلیل دفترچه بیمه های آنها در 2 ماه گذشته تمدید نشده است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت درباره برنامه دولت حسن روحانی پس از توافق هسته‌ای برای حمایت از کارگرانی که قرار است در شرکت‌های بزرگ خارجی به ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کار کنند گفت با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را می‌یافتد و از این طریق خیلی از کارگرانی که ماها حقوق نگرفتند می‌توانند حقوق خود را استیفا کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم او افزود حتی تعدادی از افرادی که فاقد شغل هستند نیز می توانند وارد بازار کار شوند. محمد باقر نوبخت گفت دولت اقدامات حمایتی در این زمینه انجام خواهد داد اما توضیحی درباره این اقدامات نداد. سایت میدان در گزارشی درباره مرگ و میر ناشی از وقوع حوادث در صنایع وابسته به نفت و گاز ایران اشاره کرد که از آغاز سال 94 تا کنون حداقل 14 کارگر در این صنایع کشته شدند. این سایت افزود نقطه اتصال تمامی این حوادث واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی هستند که در تلاش برای ایجاد یا افزایش ظرفیت تولید بودند. میدان بنال از عیسی سعلبی، کارشناس ایمنی در اصلویه نوشت، تأکید بر اتمام هرچه سریعتر مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی در کنار مشکل تأمین تجهیزات فنی مطمئن از دلایل بالا رفتن وقوع حوادث کار در این محیط‌ها هستند. این سایت در کنار بحث حوادث ضمن کار اشاره کرد که در هیچ یک از پتروشیمی‌های بندر امام و در هیچ نقطه‌ای از مناطق آزاد ایران با وجود اشتغال هزاران تن در واحدهای صنعتی نهادی برای نمایندگان کارگران وجود ندارد. بر اساس این گزارش در شرایطی که با وجود قوانین متنوع دولت قادر به حفظ ایمنی کارگران در هنگام کار نیست، نهادهای برخواسته از کارگران در صورت استقلال از دولت و قدرت می توانند با دادن هشدار و اعتراض به کارفرما و مقامهای بالادستی از جان موکلان خود محافظت کنند. بازداشت بیش از 100 معلم در تجمع سکوت روز 31 تیر ماه در مقابل مجلس هرچند که همان روز آزاد شدند به مجلس و رسانه ها کشیده شد. اما هدف از برگزاری تجمع سکوت که فراخوان آن توسط شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور داده شد چه بود؟ بر اساس آنچه که سایت حقوق معلم و کارگر گزارش داده است، هدف آزادی فعالان حقوق معلمان بود. در حال حاضر رسول بداقی، علی اکبر باقانی، علیرضا هاشمی، اسماعیل عبدی، محمود باقری و عبدالرضا قنبری به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. هاشم خواستار رئیس کانون صنفی معلمان مشهد که از جمله معلمان بازداشتی در روز 31 تیر بود درباره نحوه بازداشت معلمانی که قصد شرکت در تجمع سکوت داشتند میگوید
هنوز ما اصلا از اون پله ها می اومدیم، پله های مترو می اومدیم بالا، پامون تا میدان بارسان گذاشتیم مجموع آوردن ما ها رو گرفتن، یعنی هیچ اجازه ندادن که اصلا ما 10 متر جلوتر بریم و بعدش هم تعداد بسیار زیادتر بود. فقط در همون داشت ما رو در تا اونجا که من اطلاع دارم در 4 از تهران در 4 مکان نگهداری میکردن، تازه در همون جایی که ما هم بودیم و حتی میگن جای دیگر هم بودن 133 نفر بودیم که 122 نفر آقا و 11 نفر خانم در اتاق پهلوی من بازداشت بودن. رفتار شدم. متاسفانه دو تا از همکارامان تو همونا بودن که زخمار شده نشون میدادن که خیلی شدید زده بودن. خیلی متاسفم یکی از همکارام به نام آقای از سه تا از همکارای ما که شون من میشناختم کامل بری من توضیح داد برده بودن و شدیدن کتک زده بودن و در آخر به سرا دادستان آمده بود از اینا عذرخواهی شده بود.
پیش از این به نوشته خبرگزاری خبر آنلاین، حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ضرب و شتم معلمان بازداشت شده را تکذیب کرده و گفته بود که آنها چند ساعتی مهمان نیروی انتظامی بودند و با ناهار از آنها پذیرایی شد و سپس آزاد شدند. در مورد بازداشت معلمان در تجمع سکوت، مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن نروژ، به یک نکته اشاره می کند.
طبق اصل 27 قانون اساسی، هر گونه تجمع در واقع خیابان‌ها و میادین آزاده، یعنی نیروی انتظامی حق نداره به تجمعات مردم حمله بکنه و مردم رو متفرق بکنه یا مانع ایجاد تجمعات بشه، مگر اینکه تجمعاتی با سلاح و اسلحه و اینجور چیزا باشه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهاییه که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو قبول کرده و در همون دوره‌ای که این میثاق امضا شد در مجلس وقت به تصویب رسید و جزء قوانین داخلی ایران به حساب میاد طبق ماده 9 قانون مدنی.
در ماه‌های اخیر هزاران تن از معلمان ایران در تهران و شهرهای دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده و خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شده بودند. در این میان همان گونه که اشاره کردم، بازداشت 10 معلم در روز 31 تیر در رسانه‌ها و سایت‌های ایران انعکاس یافت. روزنامه شرق با اشاره به انعکاس این خبر در مجلس نوشت که درخواست چند تن از نمایندگان باعث شد که نایب رئیس اول مجلس از وزیر کشور بخواهد موضوع آموزگاران تجمع کننده را بررسی کند. محمد حسن ابوترابی فرد در این حال خانه ملت را ملجع و پناهگاه مردم دانست و از تشکیل کمیته مشترکی با همکاری مجلس و دولت برای پیگیری مسائل مهم فرهنگی آن خبر داد. به نوشته شرق، کارن خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال ایران ابراز امیدواری کرد که حقوق صنفی معلمان برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به رسمیت شناخته شود. به گزارش برخی خبرگزاری ها، علی مطهری نماینده تهران نیز با اشاره به اینکه ضروری و معقول نیست که نسبت به این تجمع ها، خصوصا تجمع فرهنگیان، حساسیت زیادی نشان داده شود، افزود هر تجمعی مادام که منجر به آشوب، بی‌نظمی و تخریب نشود باید آزاد باشد و اصل 27 قانون اساسی نیز میگوید راهپیمایی اگر مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. روزنامه قانون هم با ارزیابی تجمع سکوت معلمان به عنوان اقدامی مدنی نوشت قانون اساسی اجازه داده اجتماعات آزاد باشند به شرطی که اسلحه‌ای وجود نداشته باشد. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای از اینکه در ایران با ابتدایی ترین اعتراضهای سندیکایی برخوردهای شدید و ناشایست امنیتی به کار گرفته می شود ابراز تأسف کرد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نیز با انتقاد شدید از برخورد حکومت با معلمان از جنبش معلمان و مطالبات آنها حمایت و ضرب و شتم و بازداشت معلمان را محکوم کرد. این انتقادها و محکومیت‌ها در شرایطی صورت گرفته‌اند که به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش روز یکشنبه از آزادی همه معلمانی که در جریان تجمع صنفی فرهنگیان در تهران بازداشت شده بودند خبر داد. در این میان سایت حقوق معلم و کارگر خبر داد که علی پیروز احمدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان کرج توسط پلیس امنیت استان البرز بازداشت شده است. در روزهای اخیر پیام‌ها و اظهار نظرهایی را در مورد برخورد با تجمع سکوت معلمان در مقابل مجلس دریافت کردیم. محمد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به خاطر آنچه برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع سکوت معلمان نامید انتقاد کرده است. همچنین احمد نوشته است اینکه یک معلم زحمتکش را بازداشت کنند کار زشتی است. او از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست به جای بازداشت معلمان کسانی که میلیاردها تومان اختلاس کرده اند را بازداشت کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.